السلام بسم الله الرحمن الرحيم والإيراد المذكور أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأتى بالوضعية أي بالدلالة المطابقية. کتاب ما به دلالت المطابقه داره، یا بایستی به دلالت المطابقه باشد اضافه بشه، یا اگر الف و لام دارد دومی بشود مطابقیه. کتاب شما چیه؟ دلاله الف و لام نداره؟
داره.
آها، نه داشته باشد دیگه با الف و لام که اضافه نمیشه. ای یا باشد به دلالت المطابقیه، یا داشته باشد به دلالت المطابقه. خب لأن السامع اذا کان عالما بوضع الالفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها اوضح دلالتان علیه من بعض و الا ای و ان لم یکن عالما به وضع الالفاظ لم یکن کل واحد من الالفاظ دلا علیه لتوقف الفهم علی العلم بالوضع. کتاب ما یک منها نوشته بعد از لم یکن کل واحد منها، ولی این مثل این که بعض چاپا نباشه. کتاب شما دارد یا نداره؟ آها، اون منها نباید باشه، اینجا خودش اضافه کرد. لتوقف الفهم على العلم بالوضع، مثلا اذا قلنا خطه یشبه الورده فالسامع ان کان عالما بوضع المفردات والهیئة الترکیبیه امتنع ان یکون کلام آخر یؤدی هذا المعنا به طریق المطابقه دلالتا اوضح او اخفا لانه اذا اقیم مقام کل لفظ ما یرادفه فالسامع ان علم الوضع فلا تفاوت في الفهم و الا لم يتحقق الفهم. خب در تعریف علم بیان آمده بود علم یعرف به ایراد المعنى الواحد به طرق مختلفت فی وضوح الدلالت علیه، فی وضوح مختلفت فی وضوح دلالت علی. عالم به علم بیان توانایی این را دارد که هر معنایی را که پیش بیاد و خواسته باشد با تعبیرات عدیده‌ای که همه اونها بر اون معنا واضح الدلاله هستند ولی درجات وضوحشان با هم دیگه فرق داره، بالا پایینه، قدرت دارد هر معنایی که براش پیش بیاد با این گونه از تعبیرات مختلفه اون را بیان کنه. پس در تعریف علم بیان دلالتی که مطرح شده بود دلالتی بود که اختلاف در وضوح و خفا در او راه داشته باشه. کدام دلالت بود که اختلاف در وضوح و خفا در او راه داشت؟ تضمن و التزام. به عبارت اخرى دلالت عقلیه به اصطلاح بلاغی. حالا میگه بین که این گونه دلالت، دلالتی که اختلاف در وضوح و خفا در او راه داشته باشد، این با دلالت تضمن و التزام ممکن بود ولی با دلالت مطابقیه میسر نیست. خواسته باشی معنای واحدی را با سه تعبیر، چهار تعبیر که دلالت همه بر او مطابقی باشد ولی اختلاف در وضوح و خفا داشته باشن این تعبیرات، این شدنی نیست. تمام دلالت های مطابقی در وضوح سعدی هند، نداریم یکی صد باشد یکی 99، همه سعدیست. اختلاف در وضوح در دلالت های مطابقی میسر نیست و ممکن نیست، فقط در دلالت های تضمن و التزام ممکنه، در مطابقی نه. ولذا میگد اون ایراد مذکور، یعنی ایراد معنای واحد به طرق مختلفت فی وضوح دلالت علی، لا یتعطا بالوضعیه، با دلالت وضعیه میسر نمیشود. دلالت وضعیه اینا به کدام دلالت میگفتن؟ دلالت مطابقی. و اون ایراد مذکور یعنی ایراد معنای واحد به طرق مختلفت فی الوضوح میسر نمی باشد به واسطه دلالت وضعیه. بل وضعیه ای به دلالت المطابقیه. بله دیگه میسر نیست. یتعطا یعنی میسر نیست دیگه، لا یتعطا یعنی میسر نیست. عطا دیگه یعنی نمیاد، نمیاد یعنی نمیشه. خب حالا چرا میگه؟ به خاطر اینکه در دلالت‌های مطابقی لفظ الفاظ برای این معنا همشان وضع شدند. شرط دلالت مطابقی بر اون معنا هم این است که مخاطب عالم به وضع این لفظ برای اون معنا باشد. مخاطب عالم است به این که این کلمه برای این معنا وضع شد. به مجرد اینکه این لفظ را شنید فوراً اون معنا به ذهنش میاد. اگر عالم به وضع نباشه اینجا اصلاً لفظ بر او دلالت نمی کنه. یعنی اگر مخاطب نداند که کلمه اسد برای شیر وضع شده، همین که تو گفتی اسد به ذهن اون شیر نمیاد. دلالت چه بود مگر؟ از شنیدن لفظ معنا به ذهن بیاد، این دلالت. اون اگر علم دارد به این که اسد برای شیر وضع شده، به مجرد این که اسد را شنید فورا شیر به ذهنش میاد. اگر علم به وضع نداشته باشد، صد مرتبه هم اسد را بشنوه شیر به ذهنش نمیاد، یعنی لفظ دلالت بر اون نمیکنه. حالا برای یک معنا بفرمایید 10 تا لفظ وضع شده، برای معنای واحد 10 تا لفظ وضع شده، الفاظ مترادفه. مخاطب اگر چنانچه عالم به وضعی این الفاظ است برای اون معنا، هر یک از اینا را که میشنوه فورا معنا به ذهنش میاد. اگر عالم به وضع همه نباشه، عالم باشد به این که این پنجتا برای اون معنا وضع شده ولی اون پنجتای دیگر را نمیداند که برای این معنا وضع شده، اون پنجتای اول را هر کدام را که شنید فورا معنا به ذهنش میاد، این پنجتای بعدی را هر کدام را بشنوه معنا اصلا به ذهنش نمیاد. یعنی در اون اولی ها که علم به وضع دارد دلالت هست، در این بعدی ها که علم به وضع ندارد دلالت نیست. دلالت لفظ بر معنا این است که به ذهن مخاطب از شنیدن لفظ معنا به ذهن بیاد. هر جا وضعی بود که در مطابقی باید وضعی باشه، مخاطبم عالم به وضع بود فوراً معنا را میفهمد بدون معطل. هر جا که علم به وضع نباشه اصلاً معنا را نمیفهمد، یعنی اصلاً دلالت نیست، تا اینکه بگه بله اونجایی که علم به وضع دارد دلالت هست و واضحه، اینجایی که علم به وضع ندارد دلالت هست و ضعیفه. این نیست قضیه. اونجا دلالت سعدی هست، اینجا اصلا دلالت نیست.
دلالت که هست عالم نیست طرف به دلالت، شیر اصلا برای شیر وضع شده،
وضع شده. لذا شما اسد را که میشنوی شیر به ذهنت نمیاد، دلالت معناش اینه که از شنیدن اسد شیر به ذهن مخاطب بیاد، معنای دلالت اینه. احسن، علم نداری به وضع، پس نیست. دلالت یعنی چه؟ دلالت یعنی به ذهن شما از اسد شیر بیاد دیگه. کی از اسد به ذهن شما شیر بیاد؟ در صورتی که بدانی اسد برای شیر وضع شده. اگر نمیدانی اصلا لفظ بر او دلالت ندارد در ذهن شما. یعنی دلالت یعنی سامع از شنیدن لفظ معنا به ذهنش بیاد. علم به وضع داشته باشد، این به ذهن آمدن هست. علم به وضع نداشته باشی، این به ذهن آمدن نیست. دلالت نداشتن یعنی به ذهن نیامدن، دلالت داشتن یعنی به ذهن آمدن.
خب در معلومات باز هم ما بعضی از کلمات بیشتر معنوسیم و بعضی کلمات کمتر.
جواب اون بعدم میاد، جواب این اشکال بعدم میاد. پس بنابراین در دلالت‌های مطابقی شرط دلالت علم سامع است به وضع. علم باشد دلالت فوری است بدون معطلی. علم به وضع نباشد اصلا دلالت نیست. لذا اختلاف در وضوح دلالت در دلالت‌های مطابقی راه ندارد اصلا. دلالتش مطابقی است، من تو اونجا مثل لفظ مشترک میمانه. لفظ مشترک همراهش اگر قرینه باشد بعد. یا زید یک برادر بیشتر نداره، زید یک برادر بیشتر نداره، اونجا هم همینجور.
برادر پسرخاله امر آمد، به جایی که زید آمد بگی برادر پسرخاله امر آمد.
خب
اینجا این دوتا در بزرگ خفا یک اندازه
هستن. اونجا آخه بایستی دید که اون چند تا اضافه رو هم میشه، اونا بایستی اون آخرین لفظ که آمد همینجور میشد دیگه. اونجا لفظ کلشه نه لفظ برادره، یعنی شما 5-6 تا لفظ اضافه به هم کردید. اینجا دلالت مطابقه این 5-6 تا رو هم ایجاد میکنه. این 5-6 تا که تمام شد دلالت میاد فورا. اینجا اسمش زیده، برادر پسر خاله عمر مثلا، اینم دلالتش مطابقی است. دال ما در اولی تنها کلمه زیده، دال ما در اون تعبیر کل این تعبیره. اونجا هم کل این تعبیر وقتی که تمام شد باز زید به ذهن مخاطب میاد دیگه. برادرزاده شما مثلا، من بگم برادرزاده شما، شما یک برادرزاده هم بیشتر نداری، اسمش هم زیده. حالا چه بگم زید، چه بگم برادرزاده شما، برادرزاده شما اون شما که تمام شد دلالت میاد. دال مطابقی در اینجا مال اون برادر نیست، برادر بایستی اضافه بشد به زاده. برادرزاده دیگه حالا اون چیزش، اون یکی چیز بشه، کل تعبیر میشد دلالت مطابقی داره. اونجا هم بله هیچ فرقی نمیکنه. بله وضوح خفاشیدیه، یعنی اونجام تعبیر که تمام شد فوراً اون معنا به ذهنش میاد، اینجام تعبیر تمام شد فوراً معنا به ذهن میاد. منظور از وضوح خفا دیر و زود آمدن، دیر و زود آمدن وضوح خفا اینه. بله نه عرض کردم بعضی اوقات چیز همین جور یکی یکی رد میشد دیگه. برادرزاده شما، شما هم یک برادرزاده بیشتر ندارید، من میگم برادرزاده شما، اما شما فکر میکنید که منظور از برادرزاده شما چه کسیه؟ نه فورا به ذهنت میاد دیگه. فرضاً برادرزاده یکی بیشتر نداشته باشید که این لفظ مشترک در بیاد، نه برادرزاده شما یک برادرزاده مثلا بیشتر ندارید. اینجا اون دالمات کل برادرزاده شماست، همین که گفتم برادر زاده شما، شما که تمام شد دلالت مطابقی فورا آمد. اسمش هم زید، زید هم گفتن فورا دلالت مطابقی آمد.
اینجا معلول ها دو تاست نه یکی. زید
معلول یعنی اون شخص خارجی.
زید من میخوام یه بار با اشاره مشخص کنم فردی رو با یک اسمی میگم زید، یه بار میخوام نه برادر زاده بودن این شخص رو مشخص کنم. مثلا اینا رفتی به هم دیگه نداره؟
نه من میخوام بگم این شخص آمد، نه کاری به اونا نداریم، کاری از نه بابا شما خود
برادر زاده است، میخوام نسبت رو بیان کنم.
نه کاری ندارم، نه با او ندارم، یعنی من به شما نمیخوام اطلاع بدم که بله این به نظر من برادرزاده توست، این که نمیخوام بگم.
به نظر یعنی چی؟ من دارم خبر میدم به طرف، میگم ایشون برادرزاده منه.
اون یک مسئله دیگری نه نه اون نه اون یک مسئله دیگری است که میخوای خبر بدی، اون طرف نمیداند این برادرزاده شماست. ما فرض این است که قبلا علم به وضع داردیم، علم داره که کلمه برادر چیه، زاده چیه، شما یعنی چی. اون وقت شما این زید آمده، این زید برادر زاده شما هم هست، من یه مرتبه اسمش میبرم، یک مرتبه کلمه برادر زاده، میگم برادر زاده شما آمد یا زید آمد، فرقی نمیکنه. اینا دلالتشان در یک حده، اینجور نیست که یکی دیرتر از دیگری بیاد، دیگری زودتر از اون بیاد. اونجا هم برادر زاده شما هم کل این برادر زاده شما جمعاً داله به دلالت مطابقی هستن، نه تنها برادره. منظور از اینجا از هر دو مراد مصداق هست دیگه، کار با معنا نداره. ما خیلی برادر زاده شما یعنی زید، نه میگم یه معنایی را بابا فرض ما این است، اجازه بدید فرض ما این است که متکلم معنای واحد را میخواد با دو تعبیر بیان کنه، شما گفتید معنا دو تا، پس از بحث ما خارجه. شما در اینجا یا بایستی بگید معنا یکیست یا دو تا. اگر یکی باشد اونجوریست که من درس کردم، یعنی معنای هر دو این شخص. اگر گفتید مغایره پس ضربه‌ای به ما ندارد، ما میگیم معنای واحد را با دو تعبیری که دلالت مطابقی هر دو بر اون معنای واحد دارند، پس تعبیر شما از ما نحنفی نخواهد بود، مناقشه در این نیست. ما میگیم دو تا تعبیر باشد معناش یکی باشد و هر دو هم دلالتشون بر اون مطابقی باشد. این دلالت ها محال است مختلف باشد. دلالت معناش این است که مخاطب از شنیدن این معنا، از شنیدن این لفظ، اون معنا به ذهنش بیاد، به ذهن مخاطب. اگر مخاطب عالم به وضع، دلالت فوری است بدون معطل. اگر عالم به وضع نیست اصلا، یعنی عالم است به وضع یکی، عالم به وضع دیگری نیست، اونجا یکی دلالت فوری داره، دیگری اصلا دلالت نداره، نه اینکه دلالت دارد با تأخیر. و ایراد مذکور یعنی ایراد معنای واحد یک معنا به طرق مختلفت فی الوضوح میسر نمی باشد به واسطه دلالت وضعیه، یعنی به دلالت مطابقیه. چون که سامع اگر عالم باشد به وضع تمام الفاظی که برای این معنا هست، 10 تا لفظ برای این معنای واحد وجود داره و همه شان هم برای این وضع شدند، اگر عالم باشد به وضع تمام الفاظی که برای این معنا هستند، علم دارد که همه اونا برای این معنا وضع شده، نخواهد بود در این صورت بعضی از این الفاظ اوضح و دلالتن بر اون معنا از بعض دیگر. دلالت هر دو همه اینها یک نواخت در وضوع، همه صدیست. نخواهد بود بعضی از اون الفاظ اوضح و دلالتن بر این معنا از بعض دیگر. و الا و اگر عالم به وضع همه نباشد، یعنی بعضی ها را میدونه وضع شده برای اون معنا، بعضی دیگر را نمیدونه، اینجا اونی که معلوم الوضع است دلالتش فوری و سدیست، اونی که وضعش معلوم نیست اصلا دلالت نداره، نه اینکه دلالت دارد دلالتش ضعیفه، اصلا دلالت نداره.
حالا میگه تو بحث موارد میگه که اسم علم اعرف در مضافه با این اشکال آقایی میگه چه جوری پاسخ بدید؟
بله
اینکه میگن اسم
یعنی اشتباه در اون کمتره، اشتباه در او کمتره، اشتباه در فهمیدن مراد در اون یکی کمتره. ما اینجا در دلالت‌های تصوری کار داریم، دلالت‌های تصوری کار داریم. دلالت‌های تصوری هم اهم از این است که مراد متکلم مدلول باشد یا نباشد. لفظ که گفتی اون معنا به ذهنت میاد، چه این که متکلم اون معنا را اراده کرده باشد یا نکرده باشد. مثلا لفظ اسد وضع شده برای شیر، یک کسی تو خواب گفت اسد، در خواب گفت اسد، اسد حواسش جمع نبود است. به ذهن شنونده شیر میاد، ولی این که اون طرف اراده شیر را نکرده. منظور در دلالت اینه از شنیدن لفظ معنا به ذهن بیاد، چه این که متکلمون معنا را ازش اراده کرده باشد یا نکرده باشد. دلالت دلالت تصوری است. ما اینها را میگیم به این که همشان صدیان. احسن کاری، آره اونجوری است. عرفیت یعنی احتمال اینکه چند معنا ازش اراده شده. ببینید اینجا اینجوری است قصه، مثلا لفظ مشترک یک لفظی برای 10 تا معنا وضع شده و شما هم عالم هستید به وضع این لفظ برای همه 10 تا. به مجرد اینکه لفظ گفته شد همه 10 تا به ذهن شما میاد، منتها اینا همشان دلالات تصوری هستند. کدام مراده اون قرینه باید بعداً بیاد روشن کنه، اون قرینه میاد روشن میکنه. حالا در اینجا هم فرض این است که بله لفظ موضوع لهش چیه، مثلا هازا موضوع لهش این شخص خارجی است، هازا که گفتی، زیدش هم موضوع لهش همین، یعنی این شخص اسمش زید است، خودش هم اینجا حاضره. شما زید که گفتید یعنی این، هازا که گفتید طرف احتمال میداد که در از هازا زید فوراً به ذهنش آمد، ولی مراد تو از هازا زید است یا اون نفر دیگر است که کنارش ایستاده، در اون یه خورده ابهام است. در هازا احتمال اشتباه، یعنی اشتباه مخاطب که مراد متکلم کدامه، مدلول تصدیقی کدامه، در هازا بیشتر است تا علم. اونو اونه میخوان بگن، چون که سامع اگر عالم باشد به وضع همه الفاظ برای اون معنا نخواهد بود بعضی از اونها اوضح و دلالتن بر اون معنا از بعض دیگر، و الا یعنی اگر عالم به وضع همه نباشد در این صورت نخواهد بود هر یک از اون الفاظ داله برو، نخواهد بود هر یک از اون الفاظ داله برو، یعنی اینجور نیست که همشان دلالت کنند. اونی که معلوم الوضع دلالت میکنه، اونی که معلوم الوضع نیست اصلا دلالت نمیکنه. پس شما دو تا دلالت مطابقی پیدا کنید که در وضو فرق داشته باشن، یکی 100 یکی 99 پیدا نمی‌کنی. به ذهن مخاطب اون دیگه فرق نمی‌کنه. برادر زیدی گفتی فوراً امر به ذهنش میاد.
مثلا شما مثلا مضاف مضاف علیه این زمان 4 5 تا مضاف باشه، پسر عموی، پسر خاله، پسر عمه،
میدونم اینا را که شما رسیدید به آخری نه به نه به آخری که رسیدید فوراً به ذهن میاد. به آخری شما خیال میکنید بایستی از اول شروع میشد هی دلالت دال بر این شخص خارجی با تمام شدن این تعبیره. اون اینجور جاها نیست، اون دیگه بایستی از دلالت مطابقه خارج باشد یا اینکه یه خورده حواسش اینور اونور برد، و الا خودش باشد و حواسش پرت. اگر حواس پرت باشه در دلالت‌های مطابقه هم حواس پرت میشه، اگر اون پرتی رو شما بگید حواسش جمع باشه، جا انی اخو زید، جا انی زید. این اینجور نیست که مثلا بگیم در یکی دیرتر از اون یکیه. خب و الا یعنی اگر عالم به وضع همه نباشد نخواهد بود هر یک از اونها داله برو، یعنی اینجور نیست که همشان دلالت برو بکنند. چرا در این صورت همشان دلالت نمی کنند؟ یعنی اگر عالم به وضع همه نباشد اینجا اینجور نیست که همش دلالت برو بکنه. چرا؟ میگه چون که دلالت متوقف بر فهمه، یعنی فهم متوقف بر علم به وضعه. تو بعضیشو گفتی که علم به وضع ندارد دیگه نسبت به وضع، خب یقینا در اینها دلالتی نیست. فقط معلوم الوضعها دلالت میکنن، مجهول الوضعها نه، چون توقف دارد فهم معنا از لفظ. فهم معنا از لفظ یعنی همون دلالت ها. چون توقف دارد فهم معنا از لفظ بر علم مخاطب به وضع، لذا معلوم الوضع فوراً، مجهول الوضع اصلا. این نه اینکه مجهول الوضع هم دلالت میکنه، معلوم الوضع هم دلالت میکنه، منتها یکی زودتر یکی دیرتر. این نیست قضیه. شرط دلالت علم به وضعه. شرط در هر مشروطی اگر شرطش حاصل باشه مشروط حاصل میشه، اگر شرط حاصل نبود مشروط اصلا حاصل نمیشه، نه اینکه نیمه کار حاصل بشه. حالا یه مثالی برای شما میزنم. میگه مثلا وقتی که ما گفتیم خطه یشبه الورده، خط یعنی گونه رخسار، خط زید شباهت دارد به گل، بعد شبه هم سرخی، خطه یشبه الورده. اینجا حالا مخاطب کلمه خط میدانه معنیش چیه، هم میداند که به زید مثلا برمیگرد، یشبه هم ادات تشبیهه، الوردن مفعول بهه، وردن به معنای گله. پس سامه اگر عالم باشد به وضع مفردات این کلام، مفردات چیه؟ کلمه خط، ها ضمیر، یشبه ها، الورد، علم به وضع این مفردات تک تک داره. از اون طرفم علم دارد به وضع هیئت ترکیبیه، هیئت ترکیبیه، هیئت مبتدا خبری خودشم وضع داره، هیئت فعل و فاعلی وضع داره. یعنی مثلا در مثل ضرب زیدون شما علم دارید به وضع ضربه، البته در اونجا چند تا پیدا میشد، علم دارید به ماده ضربه که ضرب باشه معناش چیه، علم دارید به هیئت کلمه ضربه که فعل، علم دارید به زید، مضافم بر اینها علمم دارید به وضع هیئت ضربه زید، یعنی هیئت فعل و فاعلی. در مبتدا خبرم هم اینجوریه، انت زید یا انا زید مثلا، علم دارید به وضع انا، علم دارید به وضع زید، علمم دارید به هیئت انا زید، هیئت مبتدا خبری. اینا به همه باید علم داشته باشی. در زیدون قائم هم همینجوری، علم به زید، علم به ماده قائم، علم به هیئت قائم، علم به هیئت این کلام مبتدا خبری زیدون قائم. اینم بایستی علم داشته باشید که بله هیئت مبتدا خبری وضع شده برای اینکه دلالت کند برای اینکه اون خبر برای این مبتدا است، و الا علم به این نداشته باشید تنها زید گفته بشه در کنارش قائم گفته بشه معلوم نمیشد به اینکه معنای کلام این است که زید قائمه، تو بخواهی قیام رو حمله بر زید بکنی و بگی قیام مال زیده. این را کی میگه در اینجا؟ قیام مال زیده مال هیئت مبتدا خبریه در اینجا. تنها کلمه زید دال بر این معنا نیست، زید یعنی این شخص. تنها کلمه قائم معناش این نیست که زید قائمه، قائم یعنی کسی کیست. و اما تو در زیدون قائم این را میفهمی که قیام برای زیده، قائم اون زیده، این معنای اخیری مال هیئت مبتدا خبریه. حالا در مثل خطه یشبه الورد علم داشته باشی به وضع مفردات تک تک، علمم داشته باشید به وضع هیئت ترکیبی. از این خطه یشبه الورد این معنا را بفهمی، صورت زید شباهت به گل داره. حالا میگه این الفاظ را همش عوض کن، به جای خطه بگو وجنته، به جای ورد بگو زهر، زهرم یعنی گل دیگه، وجنم یعنی همون خط و صورت. یشبه هارم عوض کن، مثلا یه یا تحکی وجنتهو تحکی عن الزهر. مفردات این بونه هم معناست. در اینجا هم علم به مفردات داریم، علم به هیئت ترکیبی هم داریم. حالا اینجا اینجور نیست که اگر بگی خطهو یشبه الورد طرف فوراً بفهمد اینکه صورت زید مثل گله، ولی اگر بگی وجنتهو تحکی عن الزهر دیرتر بفهمد. نه خیر، مخاطب عالم به وضع اینها هست، به مجرد گفتن هر یک از این دو تعبیر معنا را فوراً میفهمد. اینجور نیست که از یک تعبیر زودتر بفهمد از دیگری دیرتر بفهمد. پس سامه اگر در اینجا عالم باشد به وضع مفردات این جمله و عالم باشد به وضع هیئت ترکیبیه این جمله، ممتنع است این که بوده باشد یک کلام دیگری که یعدی هذا المعنا به طریق المطابقه، تعبیر دیگری که ادا می کند همین معنای خطه یشبه الورد را به طریق مطابقه، کما اینکه اینم دلالت می کرد به طریق مطابقه. خب ممتنع است، ببینید این جمله را ترکیب بکنم. اول بنده امتنع فعل ان مصدریه یکون فعل ناقص، کلامون اسم یکون، آخر و صفتشه، یعدی فعل و فاعل، یعدی فعل هوی مستتر فاعل، این یعدی خبر یکون است، خبر یکون و یعدی است. هذا المعنا مفعول به یعدی، به طریق المطابقه جار رو مجرور متعلق به یعدی، دلالتن مفعول مطلق نوعیست برای یعدی، دلالتن منصوب مفعول مطلق نوعی برای یعدی، چون که اتا با دلب یک معناست. یعدی هذا المعنا یا یدل علی هذا المعنا. مگر نمی گفتن اگر چنانچه دو تا فعلی که به یک معنا باشد، مصدر هر یک میتواند برای فعل دیگر مفعول مطلق قرار بگیره؟ آره، مثل جلس زیدون قعودن مثلا، اینم اینجوریه. دلالتن چون فعلش با یعدی هم معناست، این دلالتن مفعول مطلق است برای یعدی. اوزه صفت است برای دلالتن، گفتیم مفعول مطلق نوعیست، اوزه صفت است برای دلالتن، او عاطفه اخفا عطف است بر اون اوزه. این ترکیب اینجا. حالا معنای کلام، معنای این عبارت، ممتنع است این که بوده باشد یک کلام دیگری که دلالت بر این معنا می کند به طریق مطابقه. آها، دلالت کلام دیگری که دلالت می کند معنا نکنید. ممتنع است این که بوده باشد کلام دیگری دلالت کند بر این معنا به طریق المطابقه، منتها دلالت کردنی که اوضح باشد یا دلالت کردنی که اخفا باشد، یعنی دلالتش با این فرق بکنه، یا اوضح باشد از این یا اخفا باشد، همچه چیزی لا یکونو.
مدلول هیئت ترکیبی چیه در جمله؟
بله، در فعل و فاعل، یعنی این فعل از اون فاعل سر زده، مال اونه. در مبتدا خبر، یعنی این خبر مال مبتداست. یک اختلافی هست، این اون نمیخواد بگه. بعضیا قائلن به این که در مثل زیدون قائم مثلا مفرداتی داریم، طرف علم به وضع اینا داره، این مفردات هر کدام برای معنای وضع شد، هیئت ترکیبی هم داریم، این هیئت ترکیبی کلیست، هر مبتدا خبری این هیئت را میپوشد دیگه، یک لباسی است برای تمام مبتدا خبرها دوخته شده، هر یک از اونها این لباس را میپوشد. بعضی‌ها قائلن به این که این زیدون قائم مضافاً بر این که مفرداتش وضع داره، مضافاً بر این که هیئت ترکیبیش وضع داره، خود زیدون قائم با این شکلی هم یک وضع مستقل داره، یعنی زیدون قائم هم یک مرتبه وضع شده برای اینکه دلالت کند برای اینکه زید قائمه. این بعضی ها گفتن ولی مورد قبول نیست و قبولم نکردن نوعا. این هیئت ترکیبیه اون نیست. هیئت ترکیبیه در اینجا یعنی هیئت مبتدا خبری در مسجد ایمان کنه. این هیئت مبتدا خبری کلیست وضع شده، هر مبتدا خبری این لباس را می پوشد و اون هیئت هم در اونجا معنای خودش میده. معنای هیئت این است که این خبر مال اون مبتدا است. خب آره، اونم معناش این است که هر کلامی مستقلن مرکبش هم یک وزنی داره، مرکب هم مرکب از ماده و هیئت، یعنی که نه در زیدون قائم یک وزنی است نسبت به مفرداتش، یک وزنی است نسبت به هیئتش، یک وزن هست برای مرکب از مفردات و هیئت، یعنی جمله زیدون قائم هم یک وزن اضافی داره. اینه دارن، این کاری با اون نداره. هیئت ترکیبی که میگه ناظر به اون نیست. نه نمیگه کلام دیگری که دیگه کلام دیگری به کار بردیم برای این معنا، میگه کلام دیگری که همین معنا را با دلالت اوضع یا با دلالت اخفا ایفا کنه، ما هم چه چیزی نداریم. چرا؟ اون باید با معلوم باشه. اون معلوم نباشه معنای خط و یوش بول برد اصلا فهمیده نمیشه.
پس باید حیات مفرده هم اضافه میکرد تا حیات خود یشبهات فعل مضارع است هم در
باید. اشکال نداره. این همین میگه وضع مفردات و حیات ترکیبیه برای چیز، اون واقع اون حیات فعل مضارع هم در زم باید معلوم باشد دیگه. حالا نگفته ولی اونم باید معلوم باشد، یعنی هم حیات فعل مضارع هم هیئت مفردات هم ماده فعل مضارع، من تا بعضی را گفته بعضی را نگفته. ممتنع است این که بوده باشد کلام دیگری، بوده باشد کلام دیگری ایفا کند این معنا را به طریق مطابقه، ایفا کند به دلالتی که اوزه هست از این یا به دلالتی که اخفاست از این، یعنی دلالت کند به یک دلالتی که اوزه هست یا اخفا. این شدنی نیست. چرا حالا علت میاره که اون ممتنع؟ میگه لأنه اذا اقیم، چون که چند چنین است وقتی که گذاشته بشود به جای هر لفظی در این کلام اون لفظی که مرادف این لفظه، به جای خط وجن خطه وجنته، به جای یشبه تحکی، به جای الورد از زهر، وقتی که گذاشته بشود به جای هر لفظی در این کلام یک لفظی که مرادف این لفظه، پس سامه اگر علم داشته باشد به وضع مفردات و هیئت ترکیبیه در این کلام دوم، فلا تفاوت فلفن، اینجا تفاوتی در فهم سامه وجود نداره، همون معنا را به همون سرعتی که از خطه یشبه الورد میفهمید و به ذهنش میامد، همون معنا از وجنته تحکی عن زهر به ذهنش میام، فرقی نمی کنه. و الا و اگر چنانچه نه به وضع مفردات و هیئت ترکیبیه در خطه یشبه الورد علم داره ولی به وضع وجنته تحکی عن زهر علم نداره، دومی اصلا دلالت نداره، نه اینکه دلالت داره و دلالتش ضعیفه. و الا لم یتحقق فهمیدن معنا از این تعبیر دوم که جای او آمده، منتها مخاطب نسبت به تعبیر دوم علم به وضع نداره.
خب اگه سه تا از نارو ببینه فقط معنی وجنه رو نداره، میدونیم یه قسمتی از بدن زهر مخواد به زهر تشبیه بکنه،
مراد فهمیده نشد دیگه.
نه مراد فهمیده نشد ولی
میدونم عرض کردم نه معنای واحد در اینجا این است که صورت زهر سرخه، اون معنا اینه، این معنا بایستی معنای واحد در اینجا اینه، تکه هاش یه مسئله دیگری، کل معنا اینه، معنای واحد. هیچی، این بودش با نبودش یکسان. از کردم اون معنایی را که این گفته اونو نفهمید دیگه. احسن، ما هم همینه میگیم، ما هم همینه میگیم، اون معنا را که متکلم میخواد به او برسانه و معنای این کلامه در اون صورت، اون معنا فهمیده شد، اینجا نه. شما میگی یه چیزایی فهمیده، اون چیزا تنها که معنا نیست، معنای مراد تنها اونها که نیست، معنای واحد کل این معنا تمام شد. و انما قال لم یکن کل واحد. اینجا رفقای خورده با دقت گوش کنن، مطلبش آسانه همون تا هم. و انما قال لم یکن کل واحد لأن قولنا هو عالم بوضع الالفاظ انه عالم بوضع کل لفظ فنقیزه المشار الیه به قوله و الا یکونو سلبن. این یکونو سلبن خبر است برای اون نقیزه. فنقیزه المشار الیه به قوله و الا اون نقیز یکونو سلبن جزئیا، ای ان لم یکن عالمن به وضع کل لفظه فیکون اللازم عدم فیکون اللازم عدم دلالت کل لفظ و یحتمل ان یکون البعض منها دالا لاحتمال ان یکون عالما بوضع البعض. این چه مخاط بگید؟ حالا اینجا نگاه کنید، اینی که تو تخته نوشته این اون اول اون مثالایی را که قبلا خواندیم ما در بحث مسندون الیه، یه مثالی در بحث مسندون الیه داشتیم، کل و انسانن لم یکن، کل و انسانن لم یکن. اونجا گفتیم کل و انسانن لم یکن برای عموم سلبه. آخه در کل و انسانن لم یکن یک سلبی وجود دارد دیگه، سلب قیام، لم یکن سلب قیام، یک کل هم آمده. اینجا کل به سلب خورده، کل مفید عمومه، سلبم که سلبه. کل به عموم بخوره، بله، کل به سلب بخوره، سلب را همگانی میکنه، یعنی عدم قیام همگانی است، یعنی احدی قائم نیست. کل انسان لم یقوم عموم سلبی است، چون که کلش گدات عموم است، جعوه، سلبش لم یقوم بعد، کل به سلب خورده. اینجا معناش این است که کل این لم یقوم را همگانی میکنه، معناش این است که هر انسانی را که بگی ها غیر قائمه، یعنی احدی قائم نیست. ولذا گفتیم کل انسان لم یقوم مساوی با و در حکم سالبه کلیه است، که انه گفته ای لا شیء من الانسان بقائم. پس اینه داشته باشید، کل انسان لم یقوم عموم سلب است و در حکم سالبه کلیه است. خب مثال دوم اینم اونجا بود، لم یقوم کل انسان، اینجا هم ادات عموم بود که کلمه کل باشه، اینجا هم نفی بود، منتها در اینجا نفی به کل خورده بود، لم یقوم کل انسان، نفس جلوتر بود، کل بعد بود، نفس به کل خورده بود. نفس به کل بخوره معناش چه میشه؟ معناش این است که کلیت در بین نیست، کلیت نیست. کل انسان لم یقوم میگفت نفس همگانیه، در دومی میگه کلیت در بین نیست، همگانی بودن در بین نیست. ولذا گفتیم لم یقوم کل انسان سلب عمومه، یعنی نفی به کل خورده عمومیت را نفی میکند، میگد عمومیتی در بین نیست. لذا لم یقوم کل انسان میدانی معناش چی میشه؟ معناش این است که اینجور نیست که تمام انسان ها قائم باشند، اینجور نیست که تمام انسان ها قائم باشند، قیام همگانی نیست، قیام همگانی نیست. دو صورت میتونه داشته باشه. قیام همگانی نباشد میشد دو صورت داشته باشه. یک، بعضی از انسان ها قائم باشند، بعض دیگر قائم نباشند. این یک. دو، اصلا کسی قائم نباشد. آیا اگر هیچ کس قائم نباشه میتونی بگی که قیام همگانی نیست یا اینکه نمیتونی؟ هیچ کس قائم نباشه قیام همگانی نیست دیگه. قیام همگانی نیست در دو مورد صادقه. یک، بعضی قائم باشن بعضی قائم نباشن. دو، احدی قائم نباشه. ولذا گفتیم که لم یقم کل انسان در حکم سالبه جزئیه هست، در حکم سالبه جزئیه هست. لیس بعض الانسان بقائم، سالبه جزئیه بود دیگه. در منطق مگر نمیگفتن لیس بعض الانسان بقائم در دو مورد صادقه؟ درسته، مدلول مطابقی لیس بعض الانسان بقائم این است که بعضی از انسان ها قائم نیست، ولی این تعبیر بعضی از انسان ها قائم نیست در دو مورد میتوند صادق باشد. یک، بعضی ها قائم باشند بعضی ها قائم نباشند. اینجا صحیح است بگی بعضی از انسان ها قائم نیست. اگر هیچ انسانی قائم نباشه اینجا هم صحیح است بگی بعضی از انسان ها قائم نیست دیگه. هیچ کس قائم نباشه بعضم قائم نیست دیگه. ولذا گفتیم سالبه جزئیه در دو مورد صادقه. این سلب عمومی هم چون در حکم سالبه جزئیه است، اینم در دو مورد میتواند صادق باشه. این یه مطلبی بود که قبلا در همین مختصر در بحث مسند الیه گفته شد. حالا بیایید سراغ این عبارتی که اینجا آمده. این عبارت کتاب را اینجا هم نوشته داشت به این که لأن السامع اذا کان عالما به وضع الالفاظ، در متن مصنف بود هم، لأن السامع اذا کان عالما به وضع الالفاظ. این کان عالما به وضع الالفاظ این چه قضیه است؟ بگید موجبه کلیه است. الفاظ چه لفظیه؟ جمع معرف باللام، جمع معرف باللام مفید عموم. السامع اذا کان عالما به وضع الالفاظ یعنی عالم به وضع تمام الفاظ باشه. این شد موجبه کلیه. شد خب. بعد داشت و الا، و الا اون الا مرکب از چیست؟ در اونجا این شرطیه و لای نافیه. شرط این در اونجا محذوفه. و الا معنا کرد ای و ان لم یکن عالما به وضع الالفاظ، و ان لم یکن عالما به وضع الالفاظ. این لم یکن عالما به وضع الالفاظ چه قضیه است؟ بگو سلب عمومی است. چرا؟ چون لم یکن نفیه. عالما به وضع الالفاظ، الفاظ هم مفید عموم است دیگه. عالم به وضع همان است. عالم به وضع همه نباشد یعنی سلب عمومی دیگه. به عبارت اخرى سلب جزئیه. مثلا بیایید پایین ترش، لم یکن کل واحد دالن علی. این لم یکن کل واحد دالن علی هم عبارت مصنف است در من. این لم یکن کل واحد دالن علی چه قضیه است؟ بگید سلب عمومی است. بگید سالبه جزئیه هست نتیجه تن. چرا؟ چون لم یکن نفیه، خورده به کل واحدین، نف به کل بخوره چه درست میکرد؟ سلب عموم درست میکرد دیگه. پس این لم یکن کل واحدین دالن علی، این سلب عمومی و نتیجه تن سالبه جزئیه شد. حالا شارع میخواد این سوال را بکنه، چرا این لم یکن کل واحد دالن علی که جواب اون و الاس یعنی جواب شرطه، این چرا سالبه جزئیه آمد، این چرا سلب عمومی آمد؟ سوال اینه. چرا جواب شرط در اینجا سلب عمومی شد که در حکم سالبه جزئیه باشد؟ سوالش اینه، جواب میده، جواب میدهد به این که اونجا که بالا داشت لأن السامع اذا کان عالما به وضع الالفاظ، سامع اگر عالم باشد به وضع همه الفاظ، در این صورت دیگه همه این الفاظ دلالت مطابقیشان سدیست، دیگه بعضی از دیگری اوضح باشد پیش نمی، اگر مخاطب و سامع عالم به تمام به وضع تمام این الفاظ مطابقی باشند بر اون معنا. اینجا دیگه تو این دلالت‌های مطابقی بعضی از دیگری اوضح باشد تو کار، همه این الفاظ به دلالت مطابقی سدی دال بر اون معنا هستند. و الا این شرط الا مقابل اون اذا کان عالمن به وضع الالفاظ، شرط این در اینجا نسبت به او چه قضیه‌ای باید باشه؟ اون اذا کان عالمن به وضع الالفاظ گفتیم موجبه کلیه است، و الا که مقابل او میاد شرط این الا باید نقیض او باشه. اگر عالم به وضع همه هست اوضحیت در بین نخواهد، و الا بایستی شرط این و الا نقیض آن موجبه کلیه باشد. و الا یعنی و اگر عالم به وضع همه نباشد او باشد اوضحیتی نیست، و الا یعنی اگر او نباشد موجبه کلیه نباشد نقیضش میشه سالبه جدیه دیگه. لذا شرط این و این بایستی نقیض آن موجبه کلیه باشه. نقیض موجبه کلیه چه قضیه است؟ سالبه جزئیه. پس ما تا اینجا رسیدیم که این الا بایستی شرطش سالبه جزئیه باشه. معنای سالبه جزئیه هم این است که اگر عالم به وضع همه نباشه، خب این الا جواب میخواد، این جواب میخواد دیگه. جوابی که میخواد مترتبه بر اون شرط باشه، آیا بایستی سالبه جزئیه باشد یا سالبه کلیه؟ شرط سالبه جزئیه است. جوابی که میخواد مترتب بر این شرط باشه، آیا میتونه سالبه کلیه باشد یا نمیتونه؟ میگه نمیتونه سالبه کلیه باشه، جوابم باید سالبه جزئیه باشه، جوابم بایستی سلب عمومی باشه. چرا؟ میگه چون که در لفظ برنامه اینه، هر لفظی که معلوم الوضع دلالت میکنه، هر لفظی که معلوم الوضع نیست دلالت نمیکنه. در شرطش گفتیم اگر عالم به وضع همه نباشد، اینجا دیگه معنا ندارد بگی هیچ یک از این الفاظ دلالت نمیکنه، بلکه مجهول الوضع فقط دلالت نمیکنه، معلوم الوضع یقینا دلالت میکنه. شرط این که من این بود که اگر هم علم به وضع همه نداشته باشد، نمیتونه در جوابش اینه بیاره هیچ یک از اینا دلالت نمیکنه، بلکه اون مقداری که معلوم الوضع هستن دلالت میکنن، اون مقداری که معلوم الوضع نیستن دلالت نمیکنن. لذا جواب شرطم بایستی در اینجا سالبه جزئیه باشد، چون شرطش سالبه جزئیه هست. شرط چرا سالبه جزئیه شد؟ چون نقیض اون موجبه کلیه بود. لذا میگه جواب این را که مصنف در اینجا سلب عمومی آورد و نتیجتاً سالبه جزئی آورد، مال این است که این شرط مترتب شده بود و این جواب ها، این جواب را چرا سالبه جزئی آورد؟ این بود این جواب مترتب شده بر شرطی که سالبه جزئی هست، و شرط سالبه جزئی در هر چه موردی جواب سلب جزئی میخواد. سلب کلی معنا ندارد برای این، سلب جزئی جواب بیاد. به این خاطر جواب شرط ما شد سلب عمومی و سالبه جزئیه نتیجتا. این ماحصل جوابی است که ایشون در اینجا میداد. و انما قال لم یکن کل واحد، لم یکن کل واحد، لم یکن کل واحد چه جمله ایست؟ سلب عمومی، سلب جزئی. چرا اینه گفت؟ میگه چون که قول ما که با یعنی قول ما یعنی قول مصنف که بالا گفت، چون قول ما یعنی قول مصنف که بالا گفت هو عالمون به وضع الالفاظ، معنیش این است که او عالم است به وضع هر لفظی موجبه کلیه است. پس نقیض این موجبه کلیه که میخواد شرط اون انقرار بگیره، پس نقیض این موجبه کلیه که اشاره شده است به اون نقیض به قول مصنف و الا خواهی نخواهی نقیضش که شرط قرار گرفته میشه و سلب جزئی. سلب جزئی که شد معنیش این میشه که شارح بیان کرد ای ان لم یکن عالمن به وضع کل لفظه، شرط این شد. این شرط جواب جزئی میخواد، جواب کلی معنا ندارد برای این بیاد. پس می باشد لازم این شرطی که سلب جزئی بود، سلب عمومی بود، پس می باشد لازم هم که شرطی عدم دلالت کل لفظن. عدم دلالت کل لفظن سلب جزئی است یا سلب کلی؟ موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه؟ جزئیه است. عدم دلالت کل لفظن عدم به کل خورده، پس می باشد لازم اون شرط عدم دلالت هر لفظی. معناش این است که اینجور نیست که همه دلالت کنن، اینجور نیست که همه دلالت کنن، یعنی ممکنه هیچ کدام دلالت نکنن اگر عالم به وضع هیچ کدام نباشه. ممکنه بعض دلالت کند بعض دیگر نه، اگر عالم به وضع بعض باشه به وضع دیگر نه. خب فیکون اللازم عدم و دلالت کل لفظه. حالا که اینجور شد و یحتمل این که بعضی از اونها دال باشد بعضی دال نباشد، اون بعضی که طرف علم به وضعش ندارد دال نباشد، اون بعضی که علم به وضعش دارد دال باشد. و یحتمل ان یکون البعضی از اونها دال، چون محتمل است این که مخاطب عالم باشد به وضع این بعض، به بعض دیگر عالم نباشد. ظاهرا دیگه وقتم تمام و مطلبم تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.